أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات هفتم، مناجات مطیعین. ما موضوع سخنانمون در این شبها مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام است. 6 مناجات رو عرض کردیم، رسیدیم به مناجات هفتم، مناجات مطیعین. این مناجات همونطور که از اسمش پیداست، مناجات انسانی است که مطیع خداست. ولی حضرت در طول این مناجات 16 درخواست از خداوند میکنه. قبل از اینکه ما این 16 درخواست رو عرض کنیم، قرآن کریم یکی از خصوصیاتش که مخصوص فقط همین کتابه و در کتب آسمانی قبلی نبوده، اسماء اللهیه که در قرآن به کار رفته. در بسیاری از آیات وقتی از افعال مختلفی که در عالم انجام میشه سخن گفته میشه، از بارش باران و رویاندن گیاه و تقدیرات انسان و تقدیر عالم و امثال اینها، آیه در پایان به یک یا چند اسم از اسماء خدا ختم میشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این خصوصیت مخصوص قرآن کریمه. از این ترتیبی که در قرآن هست فهمیده میشه که تمام عالم فعل الله، یعنی خداوند با اسماء و صفاتش داره عالم رو اداره میکنه. و فارسی تر اگه بخوایم بگیم، باید بگیم از این کتاب فهمیده میشه که همگان هیچ کارن، فقط یه نفر هست در این عالم کارگزار این عالمه. اون وقت در این فرهنگ توحیدی ما باید تمام این داستان و دستگاه رو تعریف کنیم، درست مثل این مبانی علمی که وقتی انسان مبناش عوض میشه. مثلا شما اگه مبنای علم فیزیکیتون عوض بشه، از فیزیک نیوتن برین تو فیزیک کوانتوم، تمام دنیاتون رو باید دوباره تعریف کنی. توی این مبنا هم وقتی این سطح از توحید رو بیان میکنید، باید همه چیز رو اینجا توضیح بدی. و معمولا هم تا از این سطح از توحید حرف میشه، فوری ذهنها میره پیش جبر و اختیار. اجمال قضیه که این 16 فراز رو میخواییم با اون بفهمیم اینه که ما هیچ کاره ایم، ولی خداوندی که همه کاره است، خداوندی که مقدمات به دست اوست، خداوندی که نتایج به دست اوست، خداوندی که قانون به دست اوست. نه قانون در اختیار ماست، نه مقدمات رو ما فراهم میکنیم، نه نتایج به دست ماست. ما در این فضای از پیش تعیین شده که همه تحت اراده حق تعالی است، فقط یک انتخاب داریم. در نتیجه ما بر روی هیچ چیز تأثیر و تأثیر نداریم، حتی بر روی خودمون که از همه چیز به خودمون نزدیکتریم، حتی ما بر روی قلب خودمون تأثیرگذاری نداریم. قلب در دست ما نیست. اینو فقط به معنی مثال عرض میکنم. قرآن کریم میفرماید اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب در دست خداست. قلب مرکز احساسات و ادراکات انسانه. علامتش هم اینه که اگر شما از یک کسی خوشتون میاد، یه کاری کنید بدتون میاد. اگه از یک کسی بدتون میاد، یه کاری کنید خوشتون میاد. دست من و شما نیست. بله، البته با واسطه در اختیار ماست. اون واسطه چیه؟ ما یک سلسله علومی داریم، بر اساس این علوم یه اعمالی رو انجام میدیم. اون اعمالمون میرزه دوباره در درون ما. دائما همونطور که بارها در این جلسه عرض کردیم، بین دایره علم و عمل در حرکتیم. محصول اون علم و عمل قلب ما رو میسازه. اون وقت خداوند علوم رو تقسیم کرده به علوم حقه و علوم باطل، به طریق سعادت، طریق شقا. پس ما با واسطه روی قلب خودمون اثر میذاریم. اینه که اون وقت همین قرآنی که میفرماید قلب در دست خداست، همین قرآن میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اعمالشون مثل یک صفحه چرکین روی قلبشون نشسته. من یه نگفت قلب دست خداست، پس چرا میگه عمل روی قلب نشسته؟ این عمله، انقدر در جاده عمل باطل رفته جلو تا این اعمال شده یک صفحه چرک. با توجه به این امر، یک شخص مطیع به چه ابزاری احتیاج داره؟ امام سجاد در تمام این دعا از اول تا آخر الان ملاحظه میفرمایید، میفرماید خدایا تو چنین کن، تو چنین کن، تو چنین کن، 16 بار اینو تکرار میکنه. تمام این 16 مورد هم لوازم اطاعته. یه شخص مطیع چه کاری میکنه؟ 16 تا لازمه داره شخص برای اینکه مطیع باشه. هیچ کدوم از اینا رد پایی از امام سجاد نیست. میگه خدایا تو چنین کن. در اولین فراز عرضه می دارد اللهم الهمنا طاعتک، خدایا طاعت تو به ما الهام کن. پس معلومه طاعت که اگر کسی اونو انجام بده مطیع نامیده میشه، لازمش الهام الهی است. رسول خدا فرمود لا یدرک ما عند الله الا بطاعته، به آنچه که نزد خداست انسان دست نمییابه مگر از طریق طاعت. امام باقر علیه السلام به جابر فرمود یا جابر ایکتفی من انتهلت تشیع ان یقول به حبنا اهل البیت، آیا کافیه کسی که زیر پرچم شیعه آمده فقط با ذکر این که ما محب اهل بیتیم خودش رو جز ما بدونه؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، به خدا قسم شیعه کسی است که تقوا داشته باشه و مطیع خدا باشه. لذا چون طاعت اهمیتش تا این حد بالاست، اولین خواسته امام سجاد اینه که اللهم الهمنا طاعتک، خدایا طاعتتو به ما الهام کن. یعنی در جان ما زمزمه ای کن که در اثر اون زمزمه ما شروع به طاعت کنیم. در دومین درخواست عرضه می دارد و جنب نامعصیتک، خب نقطه مقابل طاعت معصیته، و ما رو از معصیتت حفظ کن، کاری کن که ما گردن کشی نکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود که تعوذوا بالله من سطوات الله باللیل و النهار، از سطوات خدا در شب و روز بپرهیزی. قلت و ما سطوات الله، گفتم سطوات جمع سطوه، سطوات خدا چیه؟ حضرت فرمود الاخذ و علل معاصی، گرفتن شما و عذاب کردن شما در اثر معصیت. باز حضرت فرمود که یقول و ان الله عز و جل بعث نبی من انبیائهی الی قومه، خداوند یکی از انبیایی رو که به سوی قومش فرستاده بود به اون بزرگوار وحی کرد و اوها الیه ان قل قومک، برو به قومت بگو انه لیس من اهل قریه ولا ناس، هیچ سرزمینی و هیچ گروهی از مردم نیستن که کانو علا طاعتی، که بر طاعت من جمع شده باشن و عمل به طاعت من کنن. فعصابهم فیها سراءٌ، و دردسر و گرفتاری اونها رو فرا بگیره. فتحولوا اما احب الى ما اکره، و از آنچه که من دوست دارم متحول بشن به آنچه که از اون کراهت دارم، کارهایی رو که من بدم میاد انجام بدن. الا تحولت لهم اما یحبون الا ما یکرهون، الا این که منم متحول میکنم اوضاع زندگیشونو از آنچه که دوست دارن به آنچه که از اون کراهت دارن. و در فراز دوم درست برعکس این عبارتو فرمود و فرمود به اونها بگو که هیچ اهل سرزمین و هیچ خاندانی نیستند که بر معصیت گرد هم آمده باشن و در اثر معصیت دچار مصیبت بشن و بعد به خاطر مصیبت ها از معصیت روگردان بشن به سوی آنچه که من دوست دارم، الا اینکه تمام آنچه را که از اون کراهت دارن از اونها میگیرم و آنچه را که دوست دارم بهشون خواهم داد. بعد در پایان فرمود که از سطوات من، از غضب من بترسید. در سومین درخواست امام سجاد عرضه می دارد و یسر لنا بلوغ ما نتمنا، آنچه را که ما آرزو داریم رسیدن به اون رو برای ما آسان کن. خب ما چه آرزو داریم؟ من ابتغاء رزوانک، از دستیابی به رزوان تو. آنچه را که ما می خواهیم رزوان توست.
خب
قرآن کریم می‌فرماید وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. بعد از اینکه نعمت‌های بهشتی رو در این آیه می‌شماره می‌فرماید و رضوان من الله اکبر. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که چون آیات قبلیش اون آیاتیه که مصادیق شهوات انسان رو بیان می‌کنه، زین للناس و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل والبغال المسومه، میگه مردم هر کدوم آرزوی یه چیزی رو دارن، یکی از مال خوشش میاد، یکی از گله‌های انبوه حیواناتی که اموالش رو تشکیل میدن خوشش میاد. خلاصه هر کسی تو این عالم یه شهواتی داره. درست در مقابل اون آیه این آیه میاد و بعد ایشون میفهمید این تعبیری که در آیه به رضوان شده که اینجا در سومین خواسته حضرت رضوان خدا رو میخواد، علامه میفرماید که انسان از همه این مصادیق دنیا یه چیز میخواد، یه شیء واحد میخواد. انسان دلش میخواد که هر کاری دلش میخواد بکنه. قرآن کریم مقابل این آیه رو میاره و بعد به رضوان ختم میکنه. ایشون میفهمد این خواسته فقط در بهشت محقق میشه و این نامش رضوانه، رضایت. در چهارمین خصوصیت درخواست عرضه می‌دارد و اهللنا بهبوهت جنانک، ما را در بهبوهه جنان قرار بده. البته بهشت وسط و کنار بهشت با هم فرق نمی‌کنه، ولی این تعبیر ماست، یعنی غرق در نعمت‌های بهشت میشه بهبوهت الجنان. بهبوهه دار یعنی وسط خانه، اون عمق خانه. پنجمین درخواست وخش ان بصائرنا صحاب الارتياب. خب شک و تردید از موانع طاعت. عرضه می‌دارد خدایا از مقابل دیدگان بصیرت ما ابرهای شک رو برطرف کن. وکشف ان قلوبنا، اون مربوط به بصیرت اما در جانمون، در جانمون اخشیت المریت والحجاب، از شک و مریه یعنی شک و جدل، از شک و جدل و حجاب قلب ما رو رها کن. در درخواست هفتم عرضه می دارد و از حقل باطل ان زمائرنا، باطل رو از ضمیر و درون ما پاک کن. و اثبت الحق فی سرائرنا، به جای باطل حق رو در جان ما تثبیت کن. بعد در تعلیل این خواسته که چرا اینو از خدا میخوان میفرماین فان الشکوک، علت این که در جمله پنجم و ششم و هفتم این درخواست ها شد این است که ان الشکوک و الظنون لواقه الفتن، بادهایی که میامدن گیاهان رو شکوفا میکردن به اینا میگفتن بادهای لواقه. حضرت عرضه میدارد که خدایا شک و تردید بادهایی هستن که فتنه ها رو در جان انسان رشد میدن. و مکدرتون لصفح صفو المنائه والمنن، و عطایا و نعمت های بزرگ رو کدر میکنن. در درخواست هشتم عرضه میدارد اللهم محملنا فی سفن نجاتک، خدایا ما رو در کشتی های نجاتت حمل کن. رسول خدا فرمود من احب ان یرکب سفینه النجات، هر کسی که میخواد سوار بر کشتی نجات بشه، و یتمسک بالعروه الوثقی، و به تناب محکم خدا تمسک کنه، و یعتصم به حبل الله المتین، به تناب متین خدا، این البته مترادفه، به اون ریسمانی چنگ بزنه که مطمئن ترینه، به تنابی دست بگیر بشه که اون تناب متینه و هرگز پاره نخواهد شد. فلیوال علیان بعدی، بعد از من تحت ولایت علی قرار بگیره. یه صلوات خط بفرمایید. ولیعاد عدو وهو، با دشمنش دشمن باشه. ولیعتم بالعمت الهدات من ولدهی، و علی شخص نیست، علی شخصیته و بعد از علی شخصیت‌های دیگری مانند علی هستند که فرزندان علی هستند و علی و فرزندان شخص نیستند و دشمنانشون هم شخص نیستند، گرچه البته دشمنی در قالبش اشخاص ظهور پیدا میکنه، ولی در فرهنگ اسلام شخص اصلا مطرح نیست. شخص امیرالمومنین مطرح نیست، شخص رسول خدا مطرح نیست، شخصیت مطرحه. لذا ما با نهج البلاغه سر و کار داریم، ما که الان وجود مبارک امیرالمومنین رو که نداریم که. هر کس به این نهج البلاغه عمل کرد تحت ولایت امیرالمومنینه، ولو در یه گوشه دیگه عالم باشه، ولو ندونه اصلا علی روی این زمین آمده یا نیامده. فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَأَوْصِيَائِي وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي. در درخواست نهم عرضه می دارد و متعنا به لذیذ مناجاتک، خدایا ما رو بهرمند کن از لذت مناجاتت. خداوند تبارک و تعالی می فرماید که اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي، وقتی من آگاه بشم که بنده من غالبا به من اشتغال داره، نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، میلش رو در دعا و مناجات خودم قرار میدم. ما نمیتونیم دعای مزدک بشیم، اما غالب مزدک میشود شد. علامه طباطبایی میفرماید که کلید دوام ذکر این آیه قرآنه، وذکر ربک اذا نسیت. بالاخره انسان یه اوقات فراموشی داره، اما در یه جایی متذکر میشه، میگه اون حال ذکر رو ادامه بده، اجازه نده اون حال ذکر مثل یک برق عبور کنه و بره، نگهش دار. البته طبیعتا یه جایی از دست انسان در میره دیگه، ولی وقتی دوباره حال ذکر برگشت میگه اونو نگهش دار. این فرمایش علامه طباطبایی که همون آیه قرآنه، اینم تاییدشه. خداوند میفهمد وقتی من بنده ای رو یافتم که قالب حالاتش یاد منه، من میل و خواستش رو به مناجات خودم و خواست از خودم تبدیل میکنم. خداوند به جناب داوود وحی کرد ان احون ما انا صانع به عالم غیر عامل، کمترین عذابی که بر عالم غیر عامل نازل میکنم. دقت بفرمایید وقتی میگه عالم غیر عامل، فکر نکنید منظور علمای حوزنا، ما هممون عالمیم، بعضی اونا امثال بنده هم غیر عاملن. عالم لزوم نداره که حتما 30 سال در حوزه علمیه بوده باشه، ما همه خیلی چیزا میدانیم، اگه به یه جمله بلد باشیم به همون عمل نکنیم به همون اندازه عالم غیر عاملی. فرمود کمترین کاری که با عالم غیر عامل میکنم این است که بعد خداوند میفهمد که اشد و من سبعین عقوبتن باطنه، از 70 عقوبت بدتره، نه عقوبت ظاهری، عقوبت باطنی. عقوبت ظاهری سیل و زلزله است، اینا قابل علاجه، عقوبت باطن آدم چجوری علاج کنه. میفرماید عقوبتی که از 70 عقوبت باطن بدتر است، ان اخرج من قلبهی حلاوت ذکری، شیرینی مناجات هم از قلبش خارج میکنه. در دهمین خواسته عرضه میدارد و اورد ناهیاز حبک، خدایا ما رو در اون مکانهایی که مکان حب و دوستی توست وارد کن. امام صادق فرمود من سر رهو ان یعلم ان الله یحبه، اگر کسی شادش میکنه این که بفهمی که خدا رو دوست داره، فلیعمل به طاعت الله ولیتبعنا، مشغول طاعت خدا و تبعیت از ما باشه. در یازدهمین درخواست عرضه می دارد که و ازقنا حلاوت ودک و قربک، خدایا شیرینی دوستی و نزدیکی به خودت رو به من بچشم. در دوازدهمین درخواست عرضه می دارد وجعل جهادنا فیک، تلاش ما رو در راه خودت قرار بده. اگر این خواسته دوازدهم مستجاب بشه، درها به روی انسان باز میشه. به دلیل این آیه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد کنن. حضرت از خدا میخواد وجعل جهادنا فیک، تلاش، جهاد، جهاد در جبهه جنگ، جهاد یعنی تلاش، اونم یه مثال باشه، تلاش ما رو در راه خودت قرار بده. اگه این دعا مستجاب بشه، پشت سرش مستجاب شده، لنهدینهم سبلنا، قسم خورده خدا من، لنهدینهم جواب قسم محذوفه، قالب جواب قسمه. امام صادق فرمود تو بال عبد جاهد الله فی نفسه، خوشا به حال کسی که در راه خدا با خودش جهاد میکنه، با خودش و هواش. و من هزم هین ازن هواهو، اگر کسی در این جنگ هوا رو مغلوب بکنه، زفر به رضا الله، پاداشش رضای خداست. و من جاوز عقلهو نفسه الاماره به سو، کسی که عقلش رو تابع نفسش کنه، من جاوز کسی که عبور بده عقلش رو از نفس امارش، بل جهد و الاستکانه، با تلاش و شکست، تلاش که تلاش مذبوحانه است ولی شکست کار میکنه، ولی باید تلاش کرد، بزنم که بل جهد و الاستکانه، باید تلاش کنه ولی باید بشکنه. ول خضوع علی بساط خدمت الله، و خاضع شدن در بساط خدمت خدا، فقط فاز فوزا عظیما. بعد فرمود لا حجاب ازلم و اوحش بین العبد و بین الله، هیچ حجابی تاریکتر و وحشتناکتر از بین بنده و خدا نیست، من النفس و الهوا، از نفس و هوا. یکی از علما رفته بود خدمت امیرالمومنین، گفته بود یا علی این نفس منو کنترل کن، شیطان با من، تو نفس نباشه که شیطان کاری نمیتونه بکنه. بعد حالا ملاحظه بفرمایید چقدر زیباست این کتاب مصباح الشریعه، از زیباترین کتابهایی که تو این عالم نوشته شده، بیانات امام صادق. فرمود که و لیس لقتلهما، هیچ سلاحی برای قتل نفس و هوا نیست، و لیس لقتلهما و قطعهما سلاحون و آلتون، هیچ سلاح و ابزاری برای قطع ریشه این دو درخت خبیث نفس و هوا نیست، مثل افتقار الالله سبحانه، مثل افتقار الالله. ول خشوع، بعد از افتقار خشوع. ول جوع و ظمع به نهار، گرسنگی و تشنگی در روز، کنایه از روزه. افتقار یعنی شدت فقر و نیاز. فإن مات صاحبه مات شهیدا، اگر صاحب این قتال کشته بشه در این مسیر شهیده. و إن عاش استقام عداه عاقبته الی الرضوان الاکبر، اگه زنده بمونه و استقامت کنه، مسیرش به رضوان اکبر خداست. و اذا رأیت مجتهدا ابلغ من کف الاجتهاد، اگه یه کسی رو دیدی که از تو بیشتر تلاش میکنه، فوبخ نفسک و لومها، خودتو توبیخ کن و ملامت کن. و عیرها تحسیسا علی الازدیاد، تعییرش کن که زیاد، توبیخش کن که زیاد کنه طاعت رو. در سیزدهمین درخواست عرضه می دارد و هم منا فی طاعتک، خدایا هم ما رو، هم یعنی اون حالتی که انسان نسبت به آینده داره، دائما در فکر، دائما در تلاشه، در طاعت خودت قرار بده. امام صادق فرمود اجعل ذهابک و مجیئک فی طاعت الله، رفت آمد تو در راه طاعت قرار بده. و سعی فی رضا، تمام تلاشت رو در کسب رضای خدا قرار بده. فإن حرکاتک كلها مكتوبة في صحيفتك، تمام حرکات و سکناتت در کتاب عملت نوشته میشه. قال الله تعالی، خداوند میفرماید یوم تشهد علیه السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا يعملون، روزی هست که زبانها و دستها و پاها به اعمال انسان شهادت میدن. در چهاردهمین خواسته عرضه می دارد و اخلص نیاتنا فی معاملتک، خدایا نیات ما رو در تعامل با خودت خالص کن. بعد یه جمله عجیبی هست که فقط شرحش همون مبحثیست که قبلا در باب توحید گفتیم، اخلاق توحیدی. می فهمد فانا بک و لک، این نیت ما به سبب توست و برای توست، ما از توییم، به سبب تو هستیم و ملک تو هستیم. انا بک، اگه ما ماییم، به سبب تو ماییم. انا لله، ان نیت ما ملک خداست. فانا بک و لک، خدای ما به سبب تو هستیم، ما ملک تلق تو هستیم. ولا وسیلت لنا الیک الا انت، هیچ وسیله‌ای برای رسیدن به تو نداریم جز خودت. در درخواست 15 عرضه می دارد که الهی اجعلنی من المصطفین الاخیار، خدایا من از اون بهترین برگزیدگانت قرار بده. و الحقنی به صالحین الابرار، منو به صالحین نیکوکار ملحق کن. اینا کیا هستن؟ از سابقین الالمکرمات، همونهایی که در میدانهای کرامت از همدیگه سبقت می گرفتن. المسارعین الالخیرات، در امور خیر از هم سبقت می جستن. العاملین للباقیات الصالحات، تمام تلاش و عملشون برای باقیات صالح بود. السائین الی رفیع الدرجات، تمام سعیشون برای دستیابی به درجات عالی بود. بعد در پایان مزین میکنه این دعا رو به یک گوهر شب چراغ، انک علی کل شیء قدیر. این آیه قرآنه، مثل جواهر در تارک این دعا میدرخش. خدایا تو بر هر کاری توانایی و به اجابت جدیر، تو شایسته اجابت دعایی. برحمتک یا ارحم الراحمین.